امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتظر،
بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین سلام، سلام علی الحسین. زیباترین سلام، سلام علی الحسین. ذکر علی الدوام، سلام علی الحسین. هنگام احتضار میایی و میشود این آخرین کلام، سلام علی الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر، بیننده های نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون مع امام منصور، که در این شبهای عزای سید الشهدا دهه ماه محرم الحرام در خدمت شما هستیم و خیمه عزایی برپا کردیم و انشالله بتونیم به واسطه این برنامه معرفتمون رو هممون نسبت به مولا و اربابمون حضرت سید الشهدا بالا ببریم. منتظر هستیم عزیزان میتونن پیام بدن، دل نوشته، دلگویه، هر آنچه که فکر میکنید برای امام حسین علیه السلام میتوانید از اعماق وجودتون بر زبانتون، بر قلمتون، بر پیامتون جاری کنید. منتظر شما خواهیم بود. امشب توفیق داریم در برنامه مع امام منصور در خدمت برادر عزیز و گرانقدرمون جناب آقای شریفی باشیم و انشالله از محضرشون بهرمند بشیم. آقای شریفی خدمت و سلام عرض میکنم، عزاداری هاتون قبول، عرض تسلیت و تعزیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما دوست و مجری عزیز و گرامی جناب آقای اسماعیلی عزیز، همچنین همه شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما خوبان و بینندگان عزیز در خدمت شما جناب اسماعیلی هستیم.
ممنونم، سلامت باشید. متشکرم آقای شریفی. یکی از نکاتی که خیلی مهم هست و برای مردم سوال شده و شاید بشریت یا چه شیعه چه اهل سنت، مگر میشود کمتر از 50 سال، حدود 50 سال از رحلت نبی مکرم و معظم، از رحلت پیامبر اسلام، پیامبر خدا بگذرد و مردم اینطور ظلم بکنند در حق فرزند عزیز ایشون؟ یعنی تقریبا میشه گفت که کسانی بودن دوران پیامبر رو درک کردن، جزء صحابه بودن، جزء تابعین بودن و کار به اینجا رسید که سر امام حسین علیه السلام رو بر نیزه بردن و بدن مطهرش رو زیر سم اسبا.
ببینید جناب استاد اسماعیلی عزیز، شاید یکی از مطالبی که بنده پارسال هم این رو خیلی تکرار کردم این بود که ما در مواجهه با مخالفین مکتب اهل بیت یا در فرهنگ امام حسین و مکتب عاشورا یه مقدار کوتاهی کردیم یا قانع شدیم به یک سری موارد، مثلا که خب عده‌ای از عزیزان اهل سنتمون در مراسم عزاداری آقا عبدالله حسین شرکت میکنن، شاید به همین مقدار اکتفا کردیم و گفتیم خب این نشان دهنده حب اهل بیت، نشان دهنده محبت و ارادت به اهل بیت. و وقتی رجوع میکنیم به مبانی اهل سنت و آنچه که بر آقا عبدالله حسین گذشت، این گفتم ما یه مقدار کوتاه اومدیم و شاید این کوتاه اومدنمون اشتباه باشه. به این مسئله است که ما اصلا از اهل سنت، اینه حداقل خود بنده نوعی، میگم آقا نیازی نیست عزاداری کنید، نیازی نیست در مراسم و مناسبت ها شرکت کنید. قبل از این که بخواید در این مناسبت ها و این مراسم ها شرکت کنید، قبلش یکم تأمل و فکر کنید به راستی چه شد به فرموده شما کمتر از نیم قرن یا حدود نیم قرن از شهادت و رحلت رسول خدا گذشت، چنان مصیبتی بر اهل بیت وارد شد که در روایت آقای امام سجاد علیه السلام می فرماید اگر پیغمبر دستور داده بود، جد ما دستور داده بود که به بدترین نحو با اهل بیت من برخورد کنید، دیگه بدتر از این امکانش نبود.
که تو زیارت هاشون ما اعظم رضیت،
چه اتفاق اصلا چی شد که عده‌ای که پیغمبر رو دیدن، عده‌ای که امیرالمؤمنین رو دیدن، روایات جایگاه اهل بیت، مقام اهل بیت، امام حسن، امام حسین و امیرالمؤمنین تو کتب اهل سنت به وفور پیغمبر رو دیدن، بارها این مطالب رو از لسان مبارک پیغمبر شنیدن، اما میان در مقابل آقا عبدالله الحسین شمشیر میزنن و حضرت رو این گونه به قتل میرسونن، با اهل بیتش هم این گونه برخورد میکنن، یا نه اصلا نبودن. آقا میگن آقا شیعیان کشتن امام حسین، حالا از این میگن شیعه زمان صفویه شروع شده، از اون باز میگن شیعیان کشتن، حالا این تناقضات تعارضات ما فعلا این قسمت کار ندارم. حتی با اهل سنت گفتیم آقا شیعیان کشتن باشه اشکال نداره، شما اهل سنت کجا بودید؟ کجا بودید شما؟ اون همه جمعیت، همه شیعه، خب این که از تبلیغ پیغمبری که شما میگید آقا پیغمبر دینو تبلیغ کرد، دینو گسترش داد، و اگر بگیم نتوانست و دشمن بیشتر بود پیغمبر شکست خورده، اینا همه رو میذاریم کنار، میگیم شما اهل سنت کجا بودید؟ چه شد که امت پیغمبر به اینجا رسید که این گونه جنایت کرد؟ باید بیام تو مبانی اهل سنت، در چه موضوعی؟ در مسئله خلافت، یعنی آنچه که باعث شهادت آقا ابا عبدالله الحسین شد، مبانی اهل سنت در موضوع خلافته، یه مسئله عقیدتی، بلکه مهمترین اصل اعتقادی بین شیعه و اهل سنت به صورت اشتراکی. باید ببینیم چه گفتن و چه عقیده و مبنایی رو پیاده کردن که خب این اتفاق افتاد. نزد اهل سنت حدود 7 تا 8 تا طریق برای مشروعیت خلافت یک خلیفه مطرح شده. یکیش که آقا به شورا باشه و اجماع برش حاصل بشه، یکی دیگرش اینی که خلیفه دیگر بعد خودش رو نصب کنه، یه مورد دیگرش اینه که خلیفه نه، به زور با شمشیر حتی با جنگ و قتال کشتن این قدرت رو به دست بگیره. همه اینها میشن خلیفه مشروع بعد رسول خدا. در قضیه نصب یزید اهل سنت و وهابیات هر دو در واقع دست و پا زدن که آقا یزید را چه کسی نصب کرده، به چه طریقی؟ خب معاویه نصب کرده، آیا حق داشته نصب کنه یا نه؟ اگر بگن حق نداشته، خب معاویه زیر سوال.
بله.
اگر بگن حق داشته، خب چگونه باید بگیم حق داشته؟ پس هی مبنا تراشیدن. در نکته اول کلیپی که من امشب خدمت بینندگان و شما آماده کردم اینه. اساسا اصل دست و پا زدن مخالفین مکتب اهل بیت در این که یزید چگونه و به چه طریقی به خلافت رسیده، چون این خیلی مهمه.
بله.
ما اگر ثابت کنیم از مبانی اهل سنت که طبق اعتقادات خود اینها یزید چگونه به خلافت رسیده، اون وقت خواهیم فهمید چرا حسین ابن علی و اهل بیت او را قربتاً الالله با وضوع به شهادت رسوندن و به اصالت بودن. این کلیپ رو با هم ببینیم.
خیلی خوبه. ببینیم دوستان لطف کنید صدای داخل استودیو رو هم تقویت بکنید که ما بتونیم بشنویم. ببینیم کلیپ رو برمیگردیم.
بیعت یزید بن معاویه بیعت شرعیه اخذها ابوه له في حياته فبايعه الناس وقبلوا بيعته لان بیعت یزید بیعت شرعیه وبیعت اخذت له في حیات ابیه واعطاه المسلم بیعتهم.
ولی چنین نبوده است، چنین منفی بافی که در باره یزید همچون شخصی نبود. حالا روایت آقا میاره فردا برای ما کلیپ درست میکنه، آقای خدمت شما نخوندید، بیا اینجا کتاب بخون که یزید با نمیدونم در فلان جا اومده در با میمون بازی میکرده. بنده واقعیت تاریخ رو میخوام بگم، اگر این روایتی که شما دارید میارید صحیح بود، تمام مردم گناهکارن، نه معاویه. معاویه که نیومد استبداد و در اونجا خود رأیی حرف خود را بگه، آقا حرف من دی کسی حق ندارد بزنه. اومدم رایزنی کردن، یعنی با اهل مصر با اهل شام رایزنی کردن، اهل شام قاطبتا رأی مثبت دادن، رایزنی کردن. رایزنی زمانی که میشه مثل امروز نیست که ما صندوق انتخابات بذاریم به مردم تو صف وایس آقا رأی بدید، با ریش سفیدها، با بزرگترها، با کسانی که اهل حل و عقد هستند، با کسانی که میشه رأیشون اعتباری به رأیشون داد، با اینها مشورت کرد و همه رأی دادن. حالا یا مجامله و تعارف کردن یا اینکه حقیقت گفتن که یزید بهترین یا گزینه است برای بعد از شما و با اهل مدینه هم مشورت کرد.
معاویه بعد در هنگامی که در لحظات واپسین حیاتش در واقع بود نامه نوشت به مردم، به عموم مسلمانان، به والیان در مناطق مختلف، این که من میخوام فرزندم یزید رو بعد از خودم جانشین قرار بدم و ولایت امور مسلمانان رو به یزید بدم. مسلمانان چون واقعا از دو دستگی و اختلاف رنج برده بودند، عموم مسلمانان این رأی رو پذیرفتند
و ایشون به صلاح امت این رو دیدن که فرزند خودش رو کاندید کنه و در این کاندید هم تکرعی نکردن، بلکه مشوره کردن، افرادی رو فرستادن با صحابه بنشینن در هر جا، هر جایی که امت اسلامی حضور داشت در اونجا افرادی رو به عنوان مشاور سفیر میفرستن و بیعت رو به تدریج میگیرن، نه اینکه به یک مرتبه این قضیه رو فرض میکنه و میگه که خلاص الان یزید واجب تو است و همه چه بخواند چه نخواند باید از ایشون پیروی کنن، بلکه آرا رو نگاه کرد. اینم در واقع میشه در قالب شورا هم این آورد، نظر بخیه رو خواست،
حتی بنانندگان تمام استان ها
فهم.
بله. بله فقط این واسمه بله. بنانندگان تمام بله. استان ها
مشوره کردن و در نهایت ایشون یکی از عوامل این رو صلاح دیدن که فرزندشون کاندید باشه. در
این کاری که کرده معاویه از روی هوا و هوس و محبت فرزندی نبوده، بلکه به خاطر دیدی که داشته به این قضیه که بتونه مردم را بر این قضیه جمع کنه. بعد میگه که به حضور اکابر صحابه لذلك، خب چون 60 تا صحابه که بالاخره بودن، حالا فرزندانشون کسان دیگه بودن، موافق شدن دیگه و بیعت کردن.
در مورد قضیه معاویه اینم بگم که نگید که بی جواب گذاشتید. شما میگید خیانت، ما نمیگیم خیانت، معاویه خیانت نکرد، معاویه اجتهاد کرد. در زمان وفات ایشون رضی الله تعالی عنه، ایشون با صحابه و با نزدیکانشون، با اهل شورایی که بودن در اونجا مشوره کردن. اصله افرادی که بودن در اون زمان یزید پسرش، و بعد از اینکه یزید به حکومت رسید، اینکه شراب میخورد و نمیدونم فلان میکرد و زنا میکرد، این شما میدونید شیعان یک عادتی دارن که یک نفر در مورد ابوبکر و عمر این حرفا رو میزنن، حالا که یزید یزید است. اکثر این تهمتایی که به یزید میچسبانن که فلان کرد و علان کرد، این میکرد و اون میکرد، این اکثرش غلو و افراطی است.
مثلا یه نکته رو در رابطه با جانشینی یزید که حضرت معاویه رضی الله عنه ایشونو به عنوان جانشین خودش قرار داد، یه توضیح. با توجه به جنگ جمل و صفین و وضعیت یه مقدار در هم ریخته جامعه اسلامی به خاطر این جنگ ها، حضرت معاویه رضی الله عنه انسان خیلی مدیر و مدبری بودند و انسان سیاست مداری بودند و دور اندیشی بودند. ایشون احساس کردند که ممکنه بالاخره اونها ضمن این که مسلمان بودند، صحابه هم بسیار بودند، اون تعصب قبیله‌ای و عربی طبعا در میان اونها وجود داشت. بعد احساس کرد که بعد از وفات من ممکنه این تعصب یه مقدار دو مرتبه شعله ور بشه و اگر کسی دیگر به عنوان امیر مسلمانان و حاکم اسلامی تعیین بشه، دوباره قتل و خون ریزی و درگیری و مشکلات به وجود بیاد. با توجه به مشاوره ای که مشورت های هم که مشورت های خصوصی که با بعضی از بزرگان صحابه و تابعین اینا انجام داد، بزرگان سیاست مداره اون زمان، به این جنبندی رسید که یزید را به عنوان جانشین خودش پیشنهاد بده.
خب دوستان عزیز ملاحظه فرمودید هر کدوم از این گوینده های وهابی که ما بارها گفتیم نه اینها میتونن کارشناس اسمشون رو گذاشت، نه هیچ واقعی گوینده بیش نیستن و کمترین سواد، و چجور دارن مدافع یزید لعنت الله علیه هستن و نوع انتخاب این شخص سگباز، میمونباز، شرابخوار، جنایتکار. بعد اون آقایی که خودش رو مدیر شبکه میدونه هنوز نمیدونه حل و عقدی که شما میگید، هنوز واژه‌شو بلد نیستید به کار ببرید، هنوز هم اشتباه میگید، باید کلاس الفبا برای شما گذاشت، بعد میاد اظهار نظر میکنید. آقای استاد شریفی در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب همونجور که تو کلیپ ملاحظه کردید، اینا به این خاطر که نسب یزید توسط معاویه رو یک جوری سرپوش رو در پوش بذارن، هی اومدن آقا معاویه کاندید کرده بود یزیدو، و چه یزید خلیفه شد؟ هنگامی که دیگه همه صحابه و مردم اجماع کردن بر خلافت یزید. خب چرا؟ چون میخوان بگن اگر انداختی تقصیر رو گردن معاویه، بگن نه معاویه که نسل نکرد، اجماع صحابه و تابعین بر این بود که یزید اصله زمان هست،
و کسی هم نبود دیگه،
آره دیگه، و کسی هم شایسته تر از یزید نبوده، و همه یزید رو. بعد اون آقای خدمتی که شما نکته ای برفرمودید میگه آقا اگر قرار باشه زیر سال بره معاویه، همه مردم باید برن زیر سال، چون همه مردم اومدن و یزید رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن، که اون کارش ناشناس دیگهش میگه آقا اساسا طبق آیه شورا دیگه اصلا بسته شد. پس ببینید، پس اگر این حرف ها درست باشه و همه صحابه و تابعین بر خلافت یزید اجماع حاصل کرده باشن، خب دیگه این بالاترین اعتبار برای خلافت آقا یزید. ما میخوایم بگیم یزید، امروز اهل سنت میگن آقا ما یزید رو قبول نداریم، عموم اهل سنت قبول داریم، ما حرفشون رو میپذیریم، اما صدر اسلام، بزرگان شما و صحابه و تابعین شما و اون کسانی که مبانی اعتقادی رو برای شما چیدن، آیا اونها یزید رو به عنوان خلیفه قبول داشتن یا نه، نداشتن؟ طبق این مدارک، طبق این حرف ها، اجماع صحابه و تابعین بر این بوده که یزید اصله زمان است و خلیفه مشروع و طبق آیه شورا به خلافت رسیده. پس کسی منکر خلافت یزید شد و مقابل یزید ایستاد، مقابل خلیفه مشروع پیغمبر. من حرفم اینه.
درست.
حالا اگر بگید یک عده بگن آقا ما این حرفا اینا رو قبول نداریم، داریم اهل سنتی که آقا نه، صحابه معترض بودن، صحابه یزید رو فاسق، فاجر، شرابخوار، میمون باز، زناکار میدونستن.
تازه ایشون بعضیشون هم که میگفتن این واژه ها و اینا، آره معلومی از کجا بود،
آره اینا دروغه. آره. بعد به همینا میگه یزیدی، بهشون برمیخوره. آقا شما که این خلیفه مشروع میدانید، او رو اصله زمان
میدونید، افتخار بکنید
دیگه. زمان صحابه و تابعین. خب وقتی ما میگیم با یزید مشروع شد، ناراحت میشی؟ یکی من میگه با علی و آل علی مشروع شد، من ناراحت میشم، به خدا از خوشحالی بال در میارم. یکی من میگه علوی، ناراحت میشم، بال در میارم، انشالله که باشیم. پس چرا وقتی شما میگیم یزیدی، چرا وقتی میگیم با یزید مشروع بشید، بهتون برمیخوره؟ شما که میگید اصله زمانه، شما که میگید خلیفه مشروع پیغمبره، شما که میگید مخالفت با او ماتمیتتن جاهلی است، خب چرا ناراحت میشید؟ حالا یک عده شما بگید آقا ما اینو قبول نداریم، معاویه نسبش کرده، آیا به صرف نسب خلیفه توسط خلیفه قبل، نسب یک نفر توسط خلیفه قبلی، باز هم اهل سنت قبول دارن که این خلیفه مشروعه و خلافت شرعیه؟ بله. ببینید جناب محدث هند شاه ولی الله دهلوی از بزرگترین علمای اهل سنت، علمای بزرگ دیوبند که حنفی های ایران هم دیگه مقلد مکتب دیوبند هندن، در صفحه 15 کتابش در مسئله طرق انعقاد خلافت میگه طریقه دوم استخلاف خلیفه است، یعنی خلیفه عادل به مقتضای مصلحت مسلمین شخصی را به خلافت اختیار کند و بعد مردم را اعلام کند که این شخص خلیفه است و وصیت نماید به اتباع وی، پس این شخص میان سایر افرادی که واجد شرایط بودند خصوصیت پیدا می کند و قوم را لازم است که همان را خلیفه خود بدانند. نکته مهمش اینجاست، انعقاد خلافت عمر ابن خطاب به همین طریق بود. شورا در کجا درست شد جناب استاد اسماعیلی؟ یعنی ادعای شورا در کجا؟ در
صفیفه.
اگر ما بپذیریم صحابه در خلافت یزید اجماع کردند و آیه شورا و این استدلال، پس مبنای مشروعیت این خلافت در صفیفه استارت خورده. این گفتم چه ربطی داره به گذشته؟ اینجاست.
یعنی اینجوری میتونیم نتیجه بگیم که کربلا، واقعه عاشورا، کلیدش از صفیفه.
این حرف من شما نیست، عالم سنی اعتراف کرده به این. حالا من مدرکشو میارم. که حسین در عاشورا و کربلا کشته نشد، حسین در ثقیفه کشته شد. یعنی دقیقا اون چیزی که من و شما داریم الان مطرح میکنیم از کتب اهل سنت، خود اهل سنت بهش اذعان دارن
در دوشنبه،
که الان اینجا میگه آقا شورا اگر باشد مبنا و پایه گذاریش در ثقیفه است، اگر شورا نبوده نسب یزید توسط معاویه اتفاق میفته، این گونه خلافت پایه‌گذارش، پایه‌گذارش باز کیه؟
آقای ابوبکر که عمر ابن خطاب رو به همین طریق نسب میکنه. پس اینم که میگن خلافت عمر ابن خطاب شورا بوده و ابوبکر مشورت کرد با صحابه و همه موافق بودن، این هم دروغی بیش نیست. حالا موضوع من این نیست که من مخالفت امیرالمومنین خیلی از صحابه رو در نسب عمر بیارم. اهل سنت تصریحشون بر اینه که ابوبکر عمر ابن خطاب رو ابوبکر نسب کرد و گفت باید این بشه خلیفه. مدرک دوم، کتاب تکمله فتح الملحم شرح صحیح مسلم جلد 11 تألیف علامه مفتی محمد تقی عثمانی شیخ الحدیث و مفتی اعظم دارالعلوم کراچی، مهمترین کتاب شرح بر صحیح مسلم در نزد احنافه. ایشون خب میاد تصریح میکنه در صفحه 188، میگه عمر بر جواز جانشین گرفتن به عمل ابوبکر صدیق استدلال کرد که پس از خود سیدنا عمر را خلیفه تعیین نمود. بعد میاد میگه اجماع بر این داریم، بر جواز تعیین امام با ولایت عهدی از طرف امام قبل. اجماع اهل سنته که علما هم بر صحت این جریان اتفاق نظر دارن که یک شخصی میتواند خلیفه بعد خودش رو انتخاب کنه، همون گونه که ابوبکر عمر ابن خطاب رو انتخاب کرد. به تنهایی میتواند او را تعیین نموده و ولیعهدش نماید، هرچند که با هیچ یک از شخصیت های صاحب اختیار هم مشورت هم نکرده باشد. بعد در ادامش میاد تصریح میکنه، میگه بیعت عمر ابن خطاب موقوف بر رضایت تمامی اصحاب نبود، زیرا امام چنین حقی دارد، پس انتخابش در آنچه که کرد و قولش در آنچه اجرا نمود پذیرفته میشود. آقا عمر ابن خطاب رو همه صحابه قبول نداشتن، اما به خلافتش مشروعه چون ابوبکر رو نسب کرده. در ادامهش میگه علامه ماوردی جانشین گرفتن خلیفه را در امر امت برای پس از مرگش صحیح دانسته، ولو اینی که اهل بقولای خدمتی چی میگفت؟ هلو
هلو عقل میگفت
آن را نپذیرند. امام ابو یعلا هم در احکام السلطانیه چنین مینویسد، امام میتواند پس از خود جانشین انتخاب کند و نیازی هم به قبولی و شهادت اهل حل و عقد ندارد. پس تا اینجا ما این رو ثابت کردیم، اگر یزید خلافت شورای اجماع صحابه مبنا در سقیفه چیده شده، اگر معاویه او را نسب کرده باشد به تنهایی، خب اجماع اهل سنت بر مشروعیت این خلافته که باز مبنای اهل سنت استدلالشون به چی بود؟ چون ابوبکر خودش به تنهایی عمر رو نسب کرد با اینکه خیلی از صحابه مخالف بودن. خب این بر میگرده، پس مبنای این خلافت و مشروعیت این خلافت بر میگرده به سقیفه و صدر اسلام. حالا چه اتفاقی میفته جناب استاد اسماعیلی عزیز اگر ما با توجه به این چیدمان اومدیم جلو و این رو مطرح کردیم؟ نکته اینجاست، در روایتی که آقایون اهل سنت اونو ذکر کردن، حالا من وقت نیست مجبورم هی خلاصش قیشی کنم رچ. خب خلیفه فاسق است و فاجر، ظالم، دینتو نقص میکنه، کتکت میزنه، ظلم بهت میکنه، اصلا بر سنت پیغمبر نیست. آیا این خلیفه هم خلافتش مشروعه؟ حالا کار به یزید صالح مؤمن عادل اصلح زمان نداریم. کتاب صحیح مسلم، در این کتاب روایتی رو آوردن از آقا رسول خدا جلد سوم، حذیفه بن یمان میگه نقل میکنه که خلاصه پیغمبر فرمود بعد از من امامانی خواهند اومد که به شیوه من هدایت نمی کنن، به سنت من عمل نمی نماین و به زودی از میان آنان مردانی برخواهند خواست که قلبشان قلب شیطان است.
عجب.
خلفای بعد پیغمبر میان، قلبشون قلب شیطان، به سنت پیغمبر عمل نمی کنند، اهل هدایت هم نیستند، شیطانی هستند در هیئت انسان. حذیفه میگه من گفتم یا رسول خدا اگر اون موقع رو دریافتم چگونه عمل کنم؟ پیغمبر فرمود از این خلیفه شیطان صفت تبعیت کن و فرمان ببر، حتی اگر تو رو زد، حتی اگر مالت هم گرفت، اطاعت کن و حرفش رو بشنو.
عجیب.
حالا پس تا اینجا این خلیفه اگر فاسق، فاجر، شیطان صفت هرچی هم باشه، حتی اگر تو رو کتک زد، مالت رو هم گرفت، حق مخالفت با او رو نداری. حالا اگر مخالفت کردی چه اتفاقی میفته؟ باز ما میخوام یک به یک اینا رو گام به گام مبانی رو بیاییم جلو. خب باز در روایات دیگه در صحیح بخاری جلد هفتم روایات مفصلی است. من یک روایت چه بخونم؟ ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر فرمود کسی که از امیر خودش چیزی ببیند که او را ناخوش آید باید شکیبایی ورزد و صبر کند، زیرا کسی که از جماعت مسلمانان به اندازه یک وجب دوری گزیند و بمیرد جز این نیست که به مرگ جاهلیت مرد. پس نکته بعدی، این خلیفه فاسق فاجر ظالم شیطان صفت رو باید ازش اطاعت کرد؟ اگر اطاعت نکردی، تمرد کردی از این خلیفه، به مرگ جاهلی از دنیا رفتی. تنها اینه؟ باز ببینیم مبنای دیگه اهل سنت در موضوع خلافت بعد رسول خدا چیه؟ دوباره صحیح مسلم جلد سوم، حدیث اینه: پیغمبر فرمود به زودی در میان امت فتنه ها پدیدار می گردد، هر کس خواست امر مجتمع این امت رو که ما الان طبق مبانی اینا آوردیم، یزید خلیفه مشروع رسول خداست، اجماع صحابه و تابعین، هر کس خواست اجتماع امت را به تفرقه ایجاد کند او را با شمشیر بزنید، هر کسی که میخواهد
باشه.
فرقی نمیکنه، حسین ابن علی است، معاویه ابن ابی سفیان است، هر کی میخواد باشه باشه، او حکمش قتله، مرگش هم مرگ جاهلی است. خب با توجه به این نکات، حالا من چند تا مطلب خدمت شما ارائه کنم که آقا پیغمبر فرمود خلفای بعد من 12 نفرم، اسلام عزیز است به واسطه این 12 تا خلیفه. خب تا الان هم با این کلیپایی که پخش کردیم این نکته رو آوردیم که یزید خلیفه مشروع مسلمین، آیا اهل سنت صریحا به این تصریح کردن؟ حدود 70 تا از علمای سنی و وهابی رو من آقای اسماعیلی جمع کردم که ذیل روایت خلفا 12 گفتن یزید یکی از اون 12 خلیفه رسول خداست. از سلفیش و وهابیش و حنفی و شافعی و مالکی بگیرید همیشه بیم جلو. کتاب منهاج سنت النبویه آقای ابن تیمیه از جزء الثامن جلد 8. خب در صفحه ببینم 238 کجا میگه تو بخاری اومده 12 امیرن، ذیل همون روایت خلفا 12، اسلام عزیز است به واسطه این 12 تا خلیفه که همه اونها از قریشن. حالا میشماره: فکان الخلفا ابوبکر و عمر عثمان و علی، سپس مردم اجتماع کردن، بعد بر چه کسی؟ معاویه، و بعد از معاویه ابنه یزید. خب این از بزرگ این شبکه ها. حالا شاید یکی بیاد بگه آقا ما خلاصه ابن تیمیه رو قبول نداریم، از کتاب دیگرشون بیاریم. شرح عقیده تهاویه، خب شرح عقیده تهاویه که کتاب عقیدتی آقایون اهل سنته، حالا ابن ابوالعاص در اینجا نقل میکنه صفحه 236 دوباره ذیل همین روایت 12 خلیفه، اسلام عزیز است به واسطه این 12 تا خلیفه. کیان؟ الخلفاء الراشدون العربه 4 تا و معاویه و ابنه یزید. خب اینم نفر بعدی، من دیگه 2 تا دیگه از این مدارک ها نشون بدم فکر میکنم کفایت کنه دیگه، چون خیلی وقت نداریم. خب بریم مثلا ببینین، حالا نفر دیگر من بیارم خدمت شما عرض کنم، آقای ابن کثیر، البدایت و النهایه ابن کثیر از جزء التاسع، دوباره ائمه 12 کلهم من قریش، کیان اینها؟ خلفای عربه ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سپس معاویه و بعد فرزند او یزید ابن معاویه. این هم از ابن کثیر. بریم سراغ علمای داخل ایران. آقا اینا علمای سلفی هن یا علمای عرب زبان هن. ما ایرانی ها اهل سنت ایرانی اینها رو قبول نداریم. بریم چند تا از آقایون داخلی رو من نشونتون بدم.
بله دوستان اینا داشته باشید، ما در واقع داریم مبانی که در اهل سنت هست اینها رو یکی یکی در مورد صحبت میکنیم که بدانید عزیزان اهل سنت ما با چه تفکر و اندیشه ای شما رو آوردن به این سمت و سو که نهایتا منجر به
کتاب مجالس خطبه الارشاد جناب آقای اسماعیلی مال مولوی محمد عمر سربازی.
بله دیگه میشناسن
دیگه ایشون رو، دیگه سنی به خصوص حنفی نیست که ایشون رو نشناسه. جلد اول کتاب مجالس قطب الارشاد، لعنت کردن یزید جائز نیست. خب چرا آقای جناب محمد عمر سربازی لعنت کردن ایشون جائز نیست؟ میگه پس نتیجه میگیریم که لعنت کردن یزید جائز نیست. حالا تفاهم نمیدونم،
آره تصویر رفت ظاهرا، تصویر لپتاپ شما.
اجازه بدید من پس یه لحظه دوباره ببینم مشکل.
آره میخوای فاصله رو بگیریم تا
آره اگر چون آره با تصویر بیننده داشته باشم.
آره خیلی خوب هست، به دلیل اینکه ما هر آنچه که در این شبکه بیان میکنیم تمام مستند هست و غالبا هم میبینید که اساتیدی که تشریف میارن تمام اسناد کتابها، تصاویر کتابها اینا رو نشون میدن برای مخاطب. ما مثل اونها نیستیم که همینجور روی هوا حرف میزنن و هیچ سند و مدرکی هم ارائه نمیدن. باز هم عرض تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید. برمیگردیم در شب دوم ماه محرم الحرام در کنارتون هستیم.
زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره. زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره. دارم بر هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای ذریعه با صفای اربابم. من زغر بعزت و بچبر ذاك عاشق کربلاك، گنبت سماك من نیرف لواك یا مذبوب. دارم من هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای ذریعه با صفای اربابم. یه سلام از راه دور منو نزدیک میکنه به کربلا، یه روز آخر میمیرم توی روزه یه غریب کربلا، توی روزه یه غریب کربلا. تربتت شده مونسم، کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو، به حسین و منی قسم. انتصر حیات الغرام، ای عشق بدونك حرام، كل نبض دليلي يصيح سيدي عليك السلام. شهر من كربلا دو، زن كربلا صلى الله عليك، يا ساكن كربلا، يا ساكن كربلا، يا نور النشأة من چه
کربلا، روح و تن کربلا، صلی الله علیک یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا.
انشالله قسمت روزی هممون بشه به زودی زود کربلای معلا بین الحرمین، حرم نورانی مولا و اربابمون آقا جانمون سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. همچنان با شما هستیم. برنامه زنده مع امام منصور چند دقیقه از برنامه باقی مونده، از وقت استفاده کنیم و در خدمت استاد شریفی هست باشیم.
ممنون و متشکرم. خب همینطور که بحث رو مطرح کردیم رسیدیم به مطلب از جناب آقای مولای محمد عمر سربازی در کتاب مجالس قطب الارشادش. در این کتاب اگه اتاق فرمان اسکن کتاب رو نشون بدن اگه مشکل فنی رفع شده باشه ممنون میشم. خب متشکر و ممنون. در صفحه 112 آیا لعنت کردن یزید جایز نیست؟ ایشون ادله‌ای رو میاره اصطلاحاً که ما
این کار جایز نیست.
آره جایز نیست و حق نداریم یزید رو لعنت کنیم. خب حالا به چه دلیلی؟ چرا حق نداریم؟ یزید در زمان خود پایبند نماز و اهل جهاد بوده است. فاتح قسطنطنیه استانبول امروزی است و از جانب رسول خدا برای فاتحان آن شهر بشارت بهشت داده شده است. عجب. یعنی اهل بهشت، بهشتی، اهل نماز، اهل جهاد. حالا تو این روایت فتح قسطنطنیه و بشارت بهشت خود دیگه علمای ارسال به خصوص مکتب دیوبند هند در فتوایی که صادر شده از اون به حال مجموعه تصدیق کردن که این روایت جعلی و دروغه. حالا چون نمیخوام ورود به بحث داشته باشم دیگه فقط اشاره کنم. حالا میگه این شهر در زمان معاویه و به حکم دستور ایشان به فرماندهی یزید فتح شد، لذا هم یزید و هم معاویه هر دو داخل در بهشتن و لعنت کردن بر اینها جایز نیست. نیکی هایی داشتن، جهادها داشتن، فتوحاتشون نباید فراموش شود. باز در صفحه 257 خب به یزید پلید و ظالم گفتن جایز است. میگه نزد اکثر علما به یزید پلید و ظالم گفتن رواست، اما کافر گفتن وی جایز نیست، زیرا او فردی مسلمان، نمازگزار و دیندار و با حالت دینداری از دنیا رفته است. متاسفانه امروز به یزید و معاویه تن وارد میشه و خلاصه حرفایی بزده میشه. یزید به قتل حضرت حسین دستور نداده است. دفاع جناب آقای مولای محمد عمر سربازی از یزید. خب دیگه چه چیزی هست تو این قضیه؟ حرفی داریم؟ کتاب دیگه است به عنوان یک کتاب عقیدتی، بلکه کتاب درسی اهل سنت امروز ما در ایران در منطقه کردستان. ممنون از دوتا فرمان، دست شما در نکنه. این کتاب کتاب شرح عقاید اهل سنته. خب کتابیه که دیگه همه فیلترهای حدیثی و رجالی و این مباحث ازش گذشته، از روایات و آیات قرآن و عقیده اجماعی اهل سنت اومده کتاب عقیدتی نوشته شده. در اینجا چی میگه؟ مقدمه کتاب. این کتاب شرحی است بر کتاب العقاید النسفیه که جزء کتب درسی حوزه اهل سنت. باز دوباره در پیشگفتار مترجم میگه این کتاب جزء کتابهای درسی طلاب علوم دینی اهل سنت است. همینک نیز در دانشگاه آزاد اسلامی کردستان و نیز رشته فقه شافعی دانشگاه‌های تهران و کردستان جزء دروس آموزشی است. آقا کتاب درسی اهل تسنن شافعی. خب چی گفته در مورد یزید؟ در صفحه 293 در مورد یزید به طور قطعی ثابت نشده که او حسین را کشته باشد یا فرمان قتل او را داده باشد یا به کشتن او رو هم راضی باشه. حالا اگر ثابت شد چه اتفاقی میفته آقای اسماعیل؟ ثابت شد یزید قاتل امام حسین هست، امام حسین رو کشته، به او هم راضی بوده، فرمانم داده، چی میگه؟ آنچه که نهایتاً به او نسبت داده میشود فسق است و نه کفر. تشینه که امام حسین کشته فاسق. خب فسق هم که اعتقاد اهل سنت، میگه آقا صحابه معصوم که نبودن، فسق مرتکب میشدن، ولی اینها خدا ازشون راضی شده.
اهل بهشت.
اهل بهشتی، همون که آیه سربازی گفته بود، دیندار، اهل جهاد، اهل بهشت، پیغمبرم بشارت بهشت داده. یعنی امروزی که من و شما نشستیم اینجا، حتی اون اهل سنتی که عزادار امام حسین اشتباه میکنه. چرا؟ چون یزید امام حسین الان هر دو تو بهش کنار هم کنار تو بهش کنار هم نشستن، خوب و خوش هم با هم دیگه ما اینجا نشستیم داریم عزاداری میکنیم. میگه چرا کافر نیست؟ چرا خیلی دیگه نهایت نهایت فسخه؟ چون اهل نماز بود و او پیشوای مسلمانان. کتاب درسی امروز اهل سنت ایران،
یعنی تفکرات و اندیشه ها داره به این شکل رواج
یعنی
داره.
اگر فقط یه برنامه گذاشته بشه تو این شبکه که فقط اسامی علمای اهل سنتی که گفتن یزید خلیفه مشروع و مقابله با او، خروج بر او، حکمش ارتداد است و خارجی و حق نداریم بگیم بالا چشم یزید ابرو، من فکر کنم 10 تا جلسه بتونم اینجا برنامه بیام. من فقط الان 3-4 تا رو رد شدم از روش نار مطرح کردم. خب حالا با توجه به این نکاتی که من خدمت شما مطرح کردم، اینجا نکته ای رو میخوام خدمت شما بیان کنم. حالا امام حسین مقابل چنین خلیفه ای و چنین شخصی با چنین جایگاهی بیعت نکرد. اول یک خلیفه نداره، ما تمیتتن جاهلیه، یکی پس یک حکم بر کفر امام حسین نعوذ بالله. دوم بر این خلیفه خروج کرد یا تبعیت کرد؟ خروج کرد. دوباره حتی خلیفه که قلب شیطان باشه حق خروج نداری، اگر خروج کنی ما تمیتتن جاهلی. دومین حکم بر دلیل بر نعوذ بالله کفر امام حسین طبق مبانی اهل سنت. حالا حکم امام حسین چیه؟ پیغمبر فرمود طبق روایت صحیح مسلم و بخاری هر کس از جماعت خواست خارج بشه با شمشیر بکشیدش، هر کس که میخواد باشه. این حرف رو آقای ابن قتیبه یکی دیگه از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب الاختلاف تصریح میکنه، میگه بسیاری از محدثین از نقل فضائل علی ابن ابی طالب، دعوا سر امیرالمومنین ها،
بله،
یعنی اونایی که از قدیر دست کشیدند و تو سقیفه خلیفه تراشیدن، همون مسیر اومد امام حسین رو ذبح کرد تو کربلا.
دیگه بغضن لعبی
احسن. میگه محدث بسیاری از این اعتراف این عالم سنیه، بسیاری از محدثین اهل سنت فضائل علی ابن ابی طالب که با طریق صحیح و سند صحیح رسیده بود رو اینها رو مخفی میکردن، کتمان میکردند و بیان نمیکردند و همینها فرزند او حسین ابن علی را به این دلیل که او موجب اختلاف در جامعه مسلمانان شد و وحدت را از بین برد، او را خارجی دانستند و می دانستند و به روایت پیغمبر که هر کس اختلاف ایجاد کرد هر کس می خواد باشه بکشید، به همین روایت پیغمبر استناد کردند. کتاب الاختلاف مال ابن قتیبه دینوری. چقدر وقت داریم آقای اسماعیلی؟
نمیدونم دوستان تا فرمان ما بگن چقدر وقت داریم. فکر می‌کنم 5 6 دقیقه بیشتر، 15 دقیقه وقت داریم. خب وقت دادن بهمون پس.
خب خدا رو شکر. کتاب الاختلاف آقای ابن قتیبه صفحه 54 تصریح ایشون اینه: کثیری از محدثین، خوب دقت کنید بیننده، فضائل امیرالمؤمنین رو انکار می‌کردن، محدثین اهل سنت، اونم چه روایاتی؟ سند ضعیف، موضوع و جعلی؟ نه، اونهایی که صحیح هم بود و پسر او حسین ابن علی را گفتن خارجیست، چون تو جامعه و امت اسلامی اختلاف ایجاد کرد. خونش حلال است، حلال الدم لقول نبی.
عجب.
چرا؟ پیغمبر گفت هر کس که تو امت من اختلاف ایجاد کرد و خارج شد از امت من و از جماعت و اجتماع، او رو بکشید، فقتلو، هر کی میخواد باشه باشه. پس اینو ما نگفتیم، اینو داره ابن قتیبه میگه آقا کثیری از محدثین اهل سنت اعتقادش این بوده و به این عمل کردن. خب همین یه نفره؟ نه، بریم ببینیم دیگه این رو چه کسی مطرح کرده. یکی دیگه از بزرگان اهل تسنن شخصیتیه به نام خدمت ابن عربی مالکی. ابن ذهبی در سیر اعلام نبلاش جلد 20 صفحه 197 شماره 127 در موردشون میگه الامام، العلامه، الحافظ، القاضی، الا ماشاءالله. کتابی داره، یک کتاب عقیدتی، العواصم من القواسم. توی این کتاب چی میگه؟ من چون وقت نیست مجبورم ردشم برم اون قسمت ها دیگه. صفحه 207 میگه کسی در مقابل او خارج نشد، در مقابل امام حسین، مگر به تأویل. کسانی در مقابل امام حسین خارج شدن به این تأویل، و با او کسی به قتال نپرداخت مگر با تمسک به سخن جد بزرگوار او، که در این رابطه زیاد است. الا ماشاءالله روایت ما اهل سنت داریم که امام حسین قتلش واجبه. از جمله این حدیث مسلم که پیغمبر فرمود در آینده مصیبت ها و غم ها خواهد بود، پس هر که بخواهد امر این امت را در حال اجتماعش متفرق سازد، او را با شمشیر بزنید، هر کس کی میخواد باشه. پس مردم، مردمی که عصر صحابه و تابعینه، یعنی کی؟ صحابه و تابعین، با تمسک به این گونه احادیث خارج شدن در مقابل حسین ابن علی. صفحه بعد، احسنت، این الان اینجا معنا پیدا. و نیز بزرگان صحابه را میدید، امام حسین، که او را از این کار باز میدارن، التفاتی نکرد، توجهی نکرد به حرف صحابه. و اگر بزرگان صحابه نمیدانستن که این مسئله مصیبتی است که خداوند آن را از اهل بیت دورگردانیده است و فتنه ای بوده است که کسی نباید در آخر داخل بشود، او را هرگز رها و تسلیم نمی‌دونه. حرفی قشنگ آخرش اینجاست، میگه صحابه نه تنها امام حسین یاری نکردن، بلکه او را تسلیم یزید هم کردن. صحابه بودن که مقابل اهل بیت و امام حسین ایستادن. پس آنان کوشش میکردن که حسین را بر حکم ابن زیاد و بیعت با یزید قائم کنن. پس اگر حسین نپذیرفت که در بیعتی داخل شود که همه مسلمانان در آن داخل شده بودند و با قدرت و قوت در مقابل آن جبهه گیری کرد، رو در روی و قتال با او از لحاظ شرعی و سیاسی امکان پذیر بود. میگه امام حسین، قتال با حسین و کشتن امام حسین میگه مسئله شرعی به دستور پیغمبر بوده است. اینا مبانی آقایون اهل سنتی که ما خیلی چکیده و خلاصه اومدیم این رو مطرح کردیم. من حرف
نتیجه گیری هم برای مخاطب،
حرف آخر رو میخوام نتیجه گیری کنم، از نه خود بنده، از کی؟ ضیاءالدین ابن عصیر جزری، از علمای اهل سنت قرن 6 و 7. یه کتابی داره، تو این کتابش نکته ای رو مطرح میکنه، خیلی نکته دردناک و مهمیه، عالم سنیه، من شیعه نمیگم. صفحه 383 کتابش میگه بدان که امام حسین در روز عاشورا کشته نشد. کربلا کی اتفاق افتاد؟
سال 61 هجری.
میگه حسین تو کربلا و عاشورا کشته نشده. قتل فی یوم السقیفه. حسین در روز سقیفه کشته شد. چرا؟ یا قصب خلافت شده، که بس قصب خلافت شده، اگر خلیفه، اگر نفر اولی قصب خلافت نمی کرد، کربلا و عاشورایی هم اتفاق نمی افتاد. میخوام همه احتمالا رو بگیم دیگه، یا عالم سنی که این رو گفته، خب پس یا قصب خلافت قائل به قصب خلافته، یا قائل به اینه که این مبانی خلافت در نزد ماهی اهل سنت از جریان سقیفه ریشه داره.
در هر دو تا فرض بگیریم،
میخوام جمع کنم حرفو، هر فرضی رو که شما اهل سنت بگیرید
باید اول برون روشن بشه چرا سقیفه دیگه، چه ربطی داشت 50 سال؟
اگه حالت دیگه دارید بفرمایید، ما که بلد رسیدیم بهش.
گزینه دیگه هست بگم؟
گزینه سوم هست بفرمایید. آنچه که ما بهش رسیدیم یا قصب خلافت است که کش کسی قصب کرد،
آره، یعنی چون قصب شد انحراف ایجاد شد، بعد رسید به کربلا،
یا نه قصبی نبوده. ما مبانی خلافت چیدیم، مبانی خلافت ما یعنی خارجی دانستن،
آدمایی که خلیفه شدن
و یک مبنا چیدن، آره، که به چیدن؟ این دلیل، به این دلیل چون ما این گونه به خلافت رسیدیم پس این میشه عقیده، و چون کسی با این شد عقیده، کسی با این عقیده مخالفت کرد، او از دین خارج، از اسلام خارج، مرتد و خارجی و حکمش قطع. پس یا قصب خلافت است یا این مبانی خلافت است که روز سقیفه چیده شد این مبانی، و حسین ابن علی با این مبانی روز سقیفه حکم خارجی و ارتدادش صادر شد و این گونه به شهادت رسید. امیدوارم آقایون اهل سنت ما ازشون نگفتم نه عزاداری میخوام، نه شرکت در مجالس میخوام. شرکت در مجالس آقا عبدالله الحسین یه فضیلت و یه مقامیه. من دنبال این نیستم آقایون بیان تو مجالس، نه. قبل از این که بخوان تو مجلس بیان یکم بشینن فکر کنن چرا نوه پیغمبر این گونه به شهادت رسید. ممنون جناب اسماعیل،
سلامت باشید. و این فکر هم که آقای شریفی، استاد شریفی اشاره کردن، نه اینکه بیاید چهار تا کتاب شیعه بخونید مبانی، نه، بیاید کتابهای خودتون رو بخونید و این چینشی که امشب آقای شریفی از بهش اشاره کردن، نتیجهش این میشه که وقتی قاتل امام حسین میشه یزید، یعنی قاتل امام حسین میشه معاویه. قاتل امام حسین همینجور بگیر بیا تو خلفا و سقیفه. و اون عالم اهل سنت خیلی قشنگ بحث رو مطرح کرده که کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام در سقیفه اتفاق افتاد. هر دو جنبه را که بهش بپردازیم باز هم نتیجه همون انحراف بعد از نبی مکرم و معظم و هرچه ما میکشیم از روز سقیفه و اتفاقاتی که اونجا افتاد. خیلی ممنونم از شما استاد شریفی. اگر نکته پایانی هست در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، من بازم نکته پایانی اینه. برادر اهل سنت، خواهر اهل سنت من، تو رو به همین مقدساتی که قبول داری یک مقداری روی این مطالب فکر کن و تأمل کن. نه از کتاب شیعه خوندیم، نه روایت ضعیف خوندیم. هرچی خوندیم اقوال علماتون، اعتقادات شما با روایت های صحیحه. نمیشود گفت هم علویم و هم طرفدار فلانی. نمیشه گفت هم حسینی هم یزیدی. نمیشه گفت هم شیعه هم اهل سنت. مبانی شما این رو میگه. امام حسین با مبانی اهل سنت تقابل دارن و در مقابل یکدیگر. یا مبانیتون رو قبول کن، اهل بیت یه حق نداری دم ازشون بزنی، یا اگر امام حسین رو قبول کردی باید بپذیری که مبانی شما
غلط، اشتباه
غلط است و مبانی شما دلیل قتله.
یعنی در واقع قاتل امام حسین
مبانی شما.
بله، اونها رو بگذارن کنار اگر اهل بیت رو و امام حسین رو دوست
دارن. اگر ادعا دارن واقعا اهل بیت دوست دارن، بسم الله.
بله، میگه در طریق عاشقی کفر است در یک دل دو مهر. در طریق عاشقی کفر است در یک دل دو مهر. بهر یک تن زشت میباشد دو تا سر داشتن. بالاخره ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. اگر که شما فکر میکنید عاشق امام حسین هستید، امام حسین رو دوست دارید و برای امام حسین را کلام گریه هم نکنید، ولی دوست دارید امام حسین رو، نمیشه. هم بگیم یزید خوب بود، عالی بود، مسلمان بود، نمازخون بود، عرض کنم که تو بهشته، باباش هم معاویه هم همینطور، بعد این نمیشه این شکلی. همونطور که آقای شریفی هم اشاره کردن، باید تکلیف خودمون رو در اینجا روشن کنیم و این رو هم بدونیم عزیزان دلم. وقتی که حضرت عزرائیل بیاد جان من و شما رو بگیره، دیگه تمامه. دیگه هیچ توجیهی از من و شما نمیپذیرن. برای شما حجت یک روزی شبکه به نام حضرت ولیعصر اومد، این مبانی رو گفت، این مباحث رو گفت، همه چی رو برای ما روشن کرد، اونجا دیگه حجت بر همه ما تمامه. انشالله که دستمون پر باشه، هممون و همه عزیزانی که بیننده ما هستن بهره کافی و وافی رو برده باشن. بازم تشکر میکنم از آقای شریفی عزیز. انشالله فردا شب برنامه امام منصور رو با حضور حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی تقدیم حضور شما خواهیم کرد. از تسلیت و تعزیت مجدد محضرتون. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
یا رب الحسن با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشق زهرا الحسن، به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوهای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره. تحت فرمان حضرت زهرا میره. سربازان کربلا از ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام. یا رسول الحسین، یا رسول الحسین، یا رسول الحسین، یا رسول الحسین، یا